ساعت 15 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
شنو سرم بود، یکی از رفقام از سر لجبازی اینکه تو کشتی ضربش کرده بودم هلم داد تو آب سیاه. ننم 2 دقیقه دیر کرده بود، الان 7 کفم پسونده بودم. میخوام بگم آدم زندگیشان ننه باباش داره، حالا بد یا خوب مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم نمیشه ولش کرد.
سایه بون تو آفتاب بیچه زیر بارون، ابری تر از بهار و شرجی تر از تابستون. هر جا میرم با هاتم دلتنگ کوچه هاتم، ای خاک خاطراتم تقویم بی زمستون. آهای ایران، آهای خونه، دلم میگه و میلرزه برم هر جای این دنیا، به دلتنگیش نمیارزه.
با جرأتی که تو به من بخشیدی از طوفان عبور کردم، به پشتوانه تو وطنم.
هم غصه با تو دیدم، هم شادیات رو دیدم، از جنگلای گیلان تا گریه های کارو. من قلبم رو سپردم بی حرف و بی گلایه، کاری نداره پایه عشقت گذشتن از جون.
اینجا رادیو جوان.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میبینن. فکر کن، فکر کن.
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام بدم.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام آفریدگار یکتا، خانم‌ها، آقایان، به سینما آینده خوش آمدید. آیا در روزهای آینده قانون شکنی‌ها، دستگیری‌ها و خلافکاری‌ها تفاوت معنایی پیدا خواهند کرد؟ شرطی شدن روانی و بازپروری‌ها در روزهای نیامده چگونه خواهند بود؟ فیلم این برنامه سینما آینده، فیلم پرتغال کوکی، فیلمی از استنلی کوبریک، محصول سال 1971، شرکت برادران وارنر و برگرفته از رمانی کوتاه با همین نام.
فیلم سینمایی پرتغال کوکی، ساخته استنلی کوبریک و محصول سال 1971 است که یکی از مهمترین درام‌های روانشناختی تاریخ سینما محسوب می‌شود. نشان دادن صحنه‌های اوریان از انجام جرم، استفاده از مواد روانگردان، ویژگی‌های سادیستیک شخصیت اصلی داستان، پرتغال کوکی را تبدیل به معجونی می‌کند که مخاطب را هر لحظه با صحنه‌های عجیب شگفت زده می‌کند. بدون شک این فیلم باعث می‌شود شما بعد تماشایش به فکر فرو بروید. تفکر درباره خودتان، اطرافیانتان و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنید. استنلی کوبریک، کارگردان فیلم پرتغال کوکی، در طول 2 ساعت و 17 دقیقه فیلم مرتباً ذهن شما را دچار پارادوکس می‌کند. از علاقه الکس، شخصیت اصلی داستان، به آثار بتوون گرفته تا مواد مخدری که در شیر حل می‌شود. فیلم شما را دعوت به دیدن صحنه‌های خشونت‌بار می‌کند و شما هستید که ترجیح می‌دهید دیدن این صحنه‌ها را تحمل کنید و یا اینکه از خیر دیدن یکی از شاهکارهای تاریخ سینما بگذرید.
من کیانا فرحی در این برنامه گفتگو میکنم به اتفاق جناب مازیار وکیلی، نویسنده، منتقد و کارشناس سینما. جناب وکیلی خوش آمدین، ممنون از اینکه قبول دعوت کردین.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنونده های عزیز.
متشکرم، ممنون. جناب وکیلی، میخواییم راجع به فیلم پرتقال کوکی از یکی از کارگردانان بزرگ سینما با شما صحبت کنیم. فیلمی درباره بزهکاری ولی با موضوعات بسیار عمیق. بفهم.
پرتقال کوکی یکی از مهمترین فیلم ها، اگر نگی مهمترین فیلم، یکی از مهمترین فیلم های کوبریکه و واقعا پرسش های عمیقی رو مطرح میکنه تو طول فیلم و سعی میکنه به اونا پاسخ بده. نکتهش اینه که کوبریک این فیلم رو بعد از اودیسه فضایی ساخت و قصدش هم این نبود که در ابتدا این فیلم رو بسازه. قصدش این بود روی پروژه ناپلئون بناپارت که سالها دنبالش بود بسازه کار بکنه، ولی خب این رمان کوتاه رو خوند و بسیار بهش علاقمند شد و تصمیم گرفت پرتقال کوکی رو بسازه. نکته اصلی توی پرتقال کوکی طرح این سواله که آیا علم اجازه داره انقدری در سرنوشت بشر دخالت بکنه که اونو از حالت انسانی خودش خارج بکنه، ولو با این استدلال که ما میخواییم جرم و بزهکاری رو از بین ببریم. و نکتهش اینه که کوبریک توی این فیلم بحث اون جبر و اختیار رو که خب یه بحث فلسفی است از دوران شاید یونان باستان و حتی توی فلسفه اسلامی و اینا ما بهش پرداختیم، توی این فیلم دقیقا پیوند میزنه با علم و میگه که آیا علم اجازه داره سرنوشت بشر رو جوری تغییر بده که اونو از حالت انسانی خودش خارج بکنه، اختیار رو ازش بگیره و تبدیلش بکنه به یک ربات، یا به قول فیلم که میگه کلاکورک اورنج، اشاره داره تبدیلش کنه به آدم کوکی، آدمی که سررشتش دست یک سری دیگر از افراده.
این فیلم در ظاهر یک فیلمیه که در مورد گروه های خلافکاری یا اون چیزی که اصطلاح معروف هست گنگ های بزهکاری صحبت میکنه. اگر بخوایم یه دو خطی خلاصه فقط این که داستان این فیلم چیه بگیم، برداشت شما چی از این فیلم؟ چون فیلم چند بودی و چند وجهیه.
والا اگر بخوایم یه خلاصه جوری که برای شنونده هامون هم ملموس باشه بگیم، داستان یک پسر نوجوان خلافکاره که در واقع به علت خلافکاری خیابانی، به بزهکاری خیابانیش دستگیر میشه، به زندان میفته، اما ترجیح میده که به جای گذروندن دوره محرومیت یک دوره بازیابی در واقع روانی رو طی بکنه و مورد آزمایشات علمی روانپزشکی قرار بگیره و به عنوان یک آدم خوب به دامن اجتماع برگرده.
یه نکته در مورد این فیلم هست که از ظرایف فیلم های کوبریک ولی در این فیلم خیلی بارز هست، از زبان ها و فرهنگ های مختلف استفاده کرده و به نوعی گویی یک نگاه جهان شمول داشته در این فیلم.
یعنی دهه 70 میلادی اصلا به طور کلی در جامعه غرب، حالا خاصه انگلیس و آمریکا، بسیار دهه مهمیه، چون دهه ایست که خب اون خورده فرهنگ ها و اون در واقع فرهنگ های حاشیه‌ای شروع میکنن ظهور کردن، شروع میکنن خودشون رو نشون دادن و همه فیلمسازها تلاش میکنن یک روایتی، یک قرائتی از این خورده فرهنگ ها بدن. شروعش هم تقریبا میشه گفت با فیلم ایزی رایدر دنیس هاپره که بعد میاد جلوتر. کوبریک هم تو همین پرتقال کوکی میخواد اینو نشون بده که بگه این خورده فرهنگ ها چگونه سمت و سوی بزهکارانه میگیرن و بر علیه اون سیستم مرکزی، حاکمیت مرکزی که در واقع سعی داره همه اجتماع رو کنترل بکنه، جوانان رو کنترل بکنه و و و رو میگیرن و در واقع شورش میکنن علیهش و میخواد این پرسش رو مطرح بکنه که آیا واقعا این خورده فرهنگ ها و فرهنگ های حاشیه‌ای بزهکارن و اون دولته خیلی مثلا حق و خیلی چجوری بگم دنبال آسایش و آرامش مردمه. از دل این تقابل کوبریک سعی میکنه این رو بگه که نه، اتفاقا اون دولت ها هم بیشتر از اینکه به فکر حل مسائل باشن دنبال اینن که استفاده شخصی و سیاسی خودشون رو از این جوانان یا از این بزهکاران به ظاهر ببرن.
حالا برای کسایی که فیلم رو ندیدن بگیم که خود داستان فیلم برگرفته از خورده فرهنگ‌های مختلف، فرهنگ روسی، خود اسم فیلم از فرهنگ مالزیایی میآید که اصلا اورنج حالا به معنی انسان
و آدم. وقتی میگه که کلاکورک اورنج، انگار اشاره داره به آدم کوکی یا عروسک کوکی.
دقیقاً. ولی خب ترجمه شده به پرتغال و فیلم خیلی هم جنجال برانگیز بود وقتی که اکران شد.
بسیار، برای اینکه حتی خود کوبریک برای اینکه نگران بود حساسیت ها ایجاد بشه تو انگلستان تا سالها اکرانش نکرد، شد چندین سال بعد از ساخته شدنش فیلم توی انگلیس اکران شد، چون نگران واکنش منفی مردم و سران سیاسی انگلستان بود. اما خب در کنار این جنجالی بودنش بسیار موفق بود، هم فروش خوبی داشت در سینمای آمریکا و جهان، هم در چند رشته اصلی اسکار اون سال کاندیدا شد و در کل اکران خوبی داشت، ولی حواشی بسیاری هم داشت و منتقدان هم به دو دسته موافق خیلی پرشور و مخالف خیلی سرسخت تقسیم کرد.
دقیقا همینطوره. پس بیشتر راجع به این فیلم جنجال برانگیز، مهم و پر از ظرایف صحبت خواهیم کرد.
جرم، جنایت، واژه‌ای ترسناک و البته جالب توجه.
بی خود امیدوار نباشید برادرای کوچولو. تا وکیلم اینجا حاضر نشه من حتی یک کلمه هم حرف نمیزنم. فهمیدین چی گفتم؟ من به قانون آشنام.
اما پرتغال کوکی به چه معناست؟ در زبان روسی که این فیلم هم از اون بهره گرفته، پرتغال یعنی آدم. در واقع این فیلم کنایه است به انسانی که از خود اختیاری نداره. اما داستان فیلم پرتغال کوکی چیست؟ الکس نوجوانی ویرانگر و جنایتکاری که دولت از طریق شستشوی مغزیش سعی میکنه پلیدی رو به شکلی مصنوعی و آزمایشی در وجودش از بین ببره. الکس در عین اینکه دیگه توانایی انجام کارهای پدید رو نداره، انسانیت خودش هم از دست میده و در واقع به یک پرتغال کوکی تبدیل میشه، یعنی موجودی رقت انگیز که نه کاملا انسان و نه کاملا ماشینه. در واقع نکته های زمیت در این فیلم علم به مسابه جرمه. تصور همیشه ما از علم در طول تاریخ این بوده که ناجی بشر باشه، اما همین علم وقتی مورد سوء استفاده بشر قرار میگیره میتونه اثراتی مخرب و البته مجرمانه روی انسان ها داشته باشه.
ناچاریم به دوست عزیزمون الکس کوتولو ثابت کنیم که ما هم اینجا به قوانین آشناییم. زمنان آشنا بودن به قانون درکی رو دوانه میکنه.
در فیلم پرتغال کوکی روش انزجار درمانی خودش یکی از اون یافته‌های علمیه که قدرت اراده رو از انسان گرفته و تبدیل به رقیبی خطرناک برای قوه اختیارش میشه. انزجار درمانی همون روشی که الکس شخصیت اصلی داستان رو هم به ماکتی از انسان تبدیل میکنه.
فیلم پرتغال کوکی از ساخته های مهم و پرآوازه استنلی کوبریک و گفتگو با جناب وکیلی، کارشناس و منتقد سینما. جناب وکیلی، یکی از وجوه مهم در این کار کوبریک بحث اخلاقیات هست و یک سوال که خوب بودن در زمان آیا معنی خودش رو از دست داده یا تغییر پیدا کرد یا نه؟ مثلا خوب بودن سال 2023 با 2033 یا با سال 3000 آیا یکسان خواهد بود، یا فناوری و ربات‌ها یا تکنولوژی ما رو مجبور خواهد کرد که خوب باشیم که نمیخواهیم به اون اندازه یا طبق اون معیارها در بیاییم؟
این یکی از مهمترین پرسش های فیلم همین پرسش اخلاقیه که کوبریک مطرح میکنه و نکتش اینه. اولا اینکه ما وقتی از اخلاق حرف میزنیم، اخلاق از منظر چه کسی؟ چون هر گروهی، هر دسته ای از عالمان اجتماعی و دینی و علمی و اینها هر کنون تعریف متفاوتی از اخلاق دارن. اما پرسش مهمتری که فیلم مطرح میکنه اینه که آیا ما اجازه داریم دخالت بکنیم در این فرایند و آدمی رو که از نظر ما، از نظر دولتی که در این فیلم حاکم هست، اخلاق مدارش بکنیم ولو به این که وجوه انسانیش رو ازش بگیریم؟ خب سکانسی در فیلم هست که یک پدر روحانی که در زندان با این نوجوان بزهکار در واقع در ارتباط بوده، اینو میگه، میگه که اگر خوبی یا خیر یا اینها از درون نجوشه هیچ فایده ای نداره که اینو ما با دخالت تکنولوژیک یا با دخالت علمی خوبی رو تبدیل به یک فرایند بکنیم. چرا؟ چون در واقع اون انسان رو از معنای خودش تهی کردیم. بنابراین یکی از پرسش‌های مهم کوبریک جدای از بحث تعریف اخلاق اینه که آیا ما اجازه داریم چیزی رو که به نظر ما امر غیر اخلاقی میاد ماهیتش رو تغییر بدیم و ظاهراً تبدیلش بکنیم به یک چیز خونسای بی حاصل بی خطر؟ آیا این مشکلاتی رو به وجود نمیاره؟ آیا این فجایع بعدی رو به وجود نمیاره؟ این به نظر من جانمایه اصلی فیلم پرتغال کوکیه و سوال اصلی فیلمه.
چیزی که در سوال اصلی مطرح میشه بحث‌های روانشناختیه که میدونیم کوبریک علاقه داره در آثارش هست و در اینجا خودش رو خیلی خوب بر اساس اون شرطی شدن کلاسیک نشون میده و این هم باز یک چالشه و حتی واهمه همه ما هست که نکنه فناوری و این یکسانسازی فرهنگ ها باعث بشه که ما تبدیل به انسان‌های شرطی بشیم. یعنی شاید همون اعتراض خرد فرهنگ‌ها یا فرهنگ‌های بومی به فرهنگی که در جهان در حال حاکم شدن بر اساس همین باشه، اونم به کمک فناوری داره این اتفاق میفته.
ببینید میگم نکته‌ای که وجود داره، کوبریک اگر ما بخوایم بحث مقداری فلسفی‌تر و دقیق‌تر نگاه بکنیم، کوبریک یکی از منتقدان بسیار جدی اون چیزیست که به مدرنیته مشهوره. حالا نکتهش چیه؟ یعنی حرف اصلی کوبریک چیه؟ چه در این فیلم، چه در اودیسه و چه حتی در فیلم‌های متأخرتر جنگی و ژانرهای دیگرش، اینه که میگه ببینید مدرنیته و اون اندیشه مدرنیته از این جهت که تکنولوژی در اختیارش هست و به خاطر سیطره بر روی تکنولوژی تبدیل به فرهنگ مسلط بر جهان شده، از این ابزار تکنولوژی که در واقع برآمده از علم تجربیه تلاش میکنه اون خرده فرهنگ هایی که در تضاد با این یکسانسازی فرهنگی، در تضاد با در واقع فرهنگ مسلط جوامع مدرن یا جوامع غرب دارن رو سرکوب بکنه. ما کاملا در این فیلم میبینیم که اتفاقی که برای اون نوجوان شرور میفته اینه که به جای این که حل بشه مسئلهش، مومان یک بزهکار حل بشه، توانیابی بشه، بازیابی بشه، سرکوب میشه. چه کسانی اینو سرکوب میکنن؟ دکترهایی که به علم مدرن دسترسی دارن و روانشناسی هم که از شاخهای علم مدرن. کوبریک به شدت بدبینه به بنیانهای مدرنیته و این رو میاد در پرتغال کوکی و یا حتی در اودیسه فضایی هم نقد میکنه و میگه این فرهنگ در واقع نزدیک میشه به فیلسوف بزرگ آلمانی هایدگر، حالا نمیدونم آلمانی بود یا نشه این اشتباه نکنم، به هایدگر نزدیک میشه که هایدگر هم همینه میگه. میگه در واقع این تکنولوژی زدگی یا مدرنیته با ورودش چیزی رو که میگیره روح بشره، همون چیزی که از قهرمان اصلی پرتغال کوکی سلب میشه تو این فیلم.
بسیار خب، بیشتر صحبت خواهیم کرد در مورد پرتغال کوکی، مخصوصا در مورد اینکه خیلی ها میگویند فیلم قدری خشن است. دیدگاه کوبریک رو در این زمینه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سفری در زمان، سوار بر بالهای پرده نقره‌ای در سینما آینده.
سینما آینده.
فیلم پرتغال کوکی یکی از اولین فیلم هایی که از صدای دالبی استفاده کرده و کوبریک سعی کرده فیلم رو تا جایی که ممکنه در شرایط مناسب اکران کنه. اما جای وکیلی فیلم مورد انتقاده که خیلی خشنه و به نوعی فناوری در اون داره، خیلی خشن نمایش داده میشه و رفتار انسان ها نسبت به همدیگه. آیا به نظر شما فیلم انقدر خشنه یا انقدر فضای تاریکی رو داره نشون میده؟
اگر ما اینو با معیارهای امروز ببینیم، خب خیلی خشن، صحنه‌های بی‌پروا زیاد داره، ولی با معیارهای خشونت امروزی شاید زیاد خشن نباشه. اما چیزی که پرتغال کوکی داره اون خشونت درونیش هست. یعنی بیشتر از این که اون مثلا مشت و لگد زدن یا تیکه پاره کردن و اینا چیز باشه، بیرحمی انسانها نسبت به همدیگه است که برای تماشاگر، برای بیننده تکان دهنده است. این که انسانها نسبت به هم چقدر میتونن بیرحم باشن، بدون عطوفت باشن، بدون در واقع مروت و دوست داشتن باشن، اینه که در نگاه اول و بارها و بارها که این فیلمو میبینیم میترسونه تماشاگر رو و در واقع اون رو به سمت این پرسش میبره که آیا لزوماً پیشرفت تکنولوژی و در واقع تسلط تکنولوژی بر زندگی مردم نتایج بهتری داره، یا انسان و مانند این شخصیت‌های فیلم پرتقال کوکی تبدیل به حیوانات انسان نمایی میکنه که هیچ شفقتی ندارن، کمان که ما الان هم میبینیم همچنان در جهان جنگ‌های بیرحمانی بله. وجود داره و لزوماً تکنولوژی در خدمت خیر قرار نگرفته. داریم تو همین دور و برمون داره جنگ‌های بدی اتفاق میفته. این پرسش اصلی کوبریکه که آقا اون به خاطر اون نگاه بسیار بدبینانش به اصل مدرنیته اینو میگه که خیلی اتفاقا آینده سیاه خواهد بود، چون این تکنولوژی همونجوری که خودش هم میگه در اختیار دولت‌ها قرار میگیره تا از اون یک ابزار سرکوب درست بکنن تا جوامعی که هم نظر و همراه و هم عقیده خودشون نیستن رو سرکوب بکنن.
در واقع در این فیلم در مورد خشونتی داریم صحبت میکنیم که هم خشونت‌های خانوادگی شاملش میشه، هم خشونت در جامعه شاملش میشه و هم خشونت‌های گسترده‌تر و دولتی، و به نوعی در واقع به نظر میرسه که فناوری در دست قدرتمندان قرار گرفته.
قطعاً همینطوره. ما سکانسی داریم که خیلی هم سکانس خوب و تکان دهنده اینه که این نوجوان بزهکار بعد از اینکه ظاهراً روان درمانی میشه و برمیگرده، حتی خانواده خودش هم حاضر به پذیرشش به عنوان پسر خانواده نیستن و اونو با یه مستأجر نوجوان همسن خودش جایگزین کردن. این پسر طرد میشه از خانواده، بعد میاد توی اجتماع مورد ضرب و شتم ساکنین اجتماع و دوستان سابقش قرار میگیره و ما شاهد اینیم که حتی اون دولت حاکم بر اون جامعه آخرالزمانی هم در نهایت برای مقاصد سیاسی خودش با این آدم معامله میکنه و اونو تبدیل به یه آدم کوکی، آدم ماشینی میکنه. اینه که میگم این خشونت بیشتر از این که نماد بیرونی داشته باشه توی لایه‌های پنهان و رفتارهای شخصیت و کردارهای شخصیت‌های فیلمه،
که در واقع هنر کوبریکه که ما این خشونت رو میتونیم حس کنیم و بیشتر در بخش بعدی صحبت خواهیم کرد. شما سینما آینده رو میشنوید.
فیلم پرتقال کوکی همه چیز را یک جا دارد: کارگردانی، سناریو، موسیقی و مهمتر از همه قدرت قابل ستایش بازیگران فیلم در خلق کاراکترها. مالکوم مکداول در این فیلم از سوی استنلی کوبریک کارگردان مأموریت پیدا می‌کند که یکی از سخت‌ترین و پرچالش‌ترین نقش‌های تاریخ سینما را بازی کند. مکداول بسیار استادانه از پس انجام دادن این کار برمی‌آید. او هم کاریزماتیک است هم روانپریش و این ترکیبی است که برای مخاطب بسیار جذاب از آب درآمده. شیوه که استنلی کوبریک برای کارگردانی فیلم انتخاب کرده در عین سادگی، پیچیدگی و ظرافت‌هایی دارد که تماشاگر عادی و منتقدان سینما را حیرت زده می‌کند. کلوزآپ‌ها و یا نماهای نزدیکی که از صورت بازیگران گرفته می‌شود، استفاده از لنزهای متفاوت در جای درست و شیوه نورپردازی که کوبریک در این فیلم پیاده می کند یکی از بیاد ماندنی ترین فیلم های تاریخ سینما را رقم می زند.
در سال 2008 فیلم پرتقال کوکی، جالبه بدونی که به عنوان فیلم چهارم برترین فیلم علمی تخیلی تا به امروز در 10 فیلم برتر در 10 ژانر به انتخاب بفا قرار گرفته که خب خیلی مهمه. جناب وکیلی، شما پایان فیلم رو چطور دیدین؟ پایان فیلم چی رو میخواد به ما بگه؟
پایان فیلم به شدت به همون تلخیه که در واقع ما طول فیلم شاهدش بودیم، چون کاملا نشون میده اون شخصیت نوجوان دیگه کاملا از رویاهای خودش، از امیال درونی خودش جدا میشه و کامل تبدیل میشه به یک آدم کوکی که اون کاراکتری که نقش نخست وزیر اون حکومت رو بازی میکنه کاملا میتونه اون رو اونجوری که دلش میخواد باش بازی بکنه و در قالبش قرارش بده که خودش بهش مایله. و این اتفاقا خیلی تلخه و در واقع جوری مانیفست یا بگیم بیانیه کوبریک در این باب که این مدرنیته کاملا در نهایت شما رو استحاله میکنه و از شما یک آدم کوکی میسازه که فقط در حال تقلید کردن صرف هستید و دیگه هیچ هویت مستقلی از خودتون ندارید.
و یه نکته هست در مورد پایان این فیلم که مثلا پرتاب چشم ها یا به هر حال نکاتی که میتونه خیلی اون تسلط رو به نوعی نمادین به ما نشون بده، یعنی این رو کوبریک تونسته خیلی خوب نشون بده.
اصلا اون سکانس پایانیش
بله.
ما با یک موجود یک شخصیتی در میون که حتی توانایی غذا خوردن نداره و در واقع کاراکترها اون پرستار یا بعد نخست وزیره که یا وزیر کشور عذر میخوام نخست وزیر نه وزیر کشور بود آره بلد. میاد لقمه های غذا رو داخل دهانش میگذاره. این به چه معناست؟ به این معناست که اساسا تو دیگه حتی نمیتونی خورد و خوراک خودت رو هم با دستای خودت تامین بکنی و تبدیل میشی به یک موجود رقت انگیز وابسته که حتی غذا خوردنت هم وابسته میشه به دیگرانی که تو رو کنترل میکنن و این تسلط و سلطه رو کامل اونجا ما میبینیم روی این پسر نوجوانی که این فرایند رو طی کرده.
و بحثی که همین الان هم خیلی مورد توجه کسانی است که حامی فرهنگ‌های بومی هستن، زبان‌های بومی، میدونیم که خیلی روش تاکید هست و که ما بتونیم هویت‌های فرهنگی خودمون رو حفظ کنیم در برابر هجمه‌ای که از طریق فناوری داره به ما وارد میشه.
ببینید فناوری حالا این خیلی قرائت چپی هست ولی خب چون کوبریک هم حداقل میتونیم بگیم آدم لیبرال مسلکی نبود، اینو میتونیم راجبش بگیم که تکنولوژی و فناوری به طور عام در نگاه کوبریک در خدمت سرمایه است، یعنی و سرمایه است که منطق اون رو تعیین میکنه و این منطق سرمایه باعث میشه که شما برای اینکه بتونید در جهان جایگاهی داشته باشید اون خود اصلیتون و اون در واقع تاریخ و فرهنگ خودتون که به قول شما یک فرهنگ بومی است رو کنار بگذارید تا بتونید با منطق سرمایه که تکنولوژی هم بر مبنای اون طراحی شده کنار بیایید و از اون استفاده بکنید تا تبدیل به یک چیز یکسان با سایر جهان بشید و اصلا این پروژه جهانی شدن یا جهانی سازی که تو دهه 80 خیلی متداول بود و مرسوم بود و طراحش هم تاچر و ریگان و این سیاستمدار این تیپی بودن همینو میگفتن که جهان یک دهکده جهانیه و همه باید یک رفتار یکسانی رو پیش بگیرن. کوبریک میگه خب این رفتار یکسان باعث میشه ما بسیاری از خرد فرهنگ ها و فرهنگ های هویت بخشی که ربطی به این ساختار ندارن از دست بدیم و این باعث یک هرج و مرج و یک جور بیهنجاری در سطح کلان جهانی میشه.
بسیار ممنونم و قابل تأمل تفکر بود. ممنونم جناب وکیلی، سپاسگزارم از شما بابت حضورتون.
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
در این برنامه سینما آینده من کیانا فرحی با کارشناسی مازیار وکیلی، صدا بردار اسقر زعماری، راوی حسن خلقت دوست، همراهان غزاله یراقی و مصطفی خواجه حسینی، نویسنده شربین برکت و تهیه کننده راضی جعفری با شما بود. سپاس از اینکه سینما آینده رو شنیدید. ایام به کام. خدا نگهدار.